بازگشت. در سال 1995 پیکسار همچنان از موفقیت داستان اسباب بازی سرمست بود، در حالی که نکست به زحمت و به لطف تزریق مقادیر هنگفت ماهیانه از سوی استیو به حیات خود ادامه میداد. اما زندگی حرفه‌ای او با چنان چرخشی روبرو شد که به شایستگی عنوان بهترین مدیرعامل جهان را از آن خود کرد. وقتی سالهای جوانی استیو را در نظر می‌گیریم، موفقیتش آنقدر باور نکردنی است که هیچ کس، حتی کسی که شروع بد و یا دیر هنگامی داشته، نباید از آینده ناامید شود. شناخت فرصت‌ها. در سال 1971 دوست مشترکی استیو جابز 16 ساله را به تماشای کاردستی یکی دیگر از بچه‌های محل، یعنی استیو وزنیاک، برد. واز 3 سال پیش و در 18 سالگی اولین کامپیوترش را همراه با دوستی دیگر ساخته بود. امروزها کامپیوتر برای بیشتر مردم یک دستگاه عظیم و پیچیده بود که در اتاقی مخصوص با تهویه ویژه و تحت نظارت افرادی با روپوش‌های سفید به کار می‌رفت و سال‌ها باید می‌گذشت تا اولین کیت‌های تجاری برای ساخت کامپیوترهای خانگی آن هم به صورت ابتدایی عرضه شود. با اینکه کامپیوتر واز تنها قادر بود چند لامپ کوچک را روشن و خاموش کند، دستاورد بزرگی محسوب می‌شد. استیو بلافاصله در وجود واز که 5 سال از او بزرگتر بود، عشق مشترکی را نسبت به فناوری کشف کرد. آن دو شباهت‌ها و تفاوت‌های غریبی داشتند که مکمل هم بود. از همان سال‌های نخست استیو جابز دانش آموز دردسرسازی بود، تا اینکه یکی از معلم‌هایش خانم هیل متوجه استعداد او شد و با حربه پول، شیرینی و یک کیت آموزشی ساخت دوربین او را به درس خواندن واداشت. استیو چنان تشویق شد که به تنهایی برای آن دوربین یک لنز تراشید. او در مصاحبه با مؤسسه اسمیتسونین میگوید: فکر میکنم اون سال بیشتر از تمام طول عمرم درس یاد گرفتم و این شاهدی بر قدرت اثرگذاری یک معلم بر زندگی دانش آموز است. آن تجربه زندگی استیو را به شکل حیرت آوری تغییر داد. از نخستین روزهای راه اندازی اپل، او ترتیبی داد تا دانش آموزان و معلمان از ابتدایی تا دانشگاه بتوانند کامپیوترهای شرکت را با تخفیف ویژه تهیه کنند. او برای کسب وجهه این کار را نمی کرد، بلکه این نشان دهنده اعتقاد عمیقش به چیزی بود که از تجربه کودکیش در کلاس خانم هیل به یاد داشت. من عمیقا به ایجاد فرصت‌های برابر باور دارم. برای من این عبارت در تحصیلات عالی نمود پیدا میکنه، اما دردناک اینجاست که همه اهمیت اونو میدونیم و میگیم که تمام کودکان کشور باید از تحصیلات عالی برخوردار شن، اما چیزی که ارائه میکنیم فاصله عمیقی با ایدالها داره. من 100% مطمئنم که اگه به خاطر خانم هیل در کلاس 4 و چند معلم دیگه نبود، حتما کارم به زندان میکشید. انرژی زیادی که داشتم بالاخره کار دستم میداد، ولی اصلاح مسیر در کودکی مسیر زندگیمو تغییر داد. بعد از دبیرستان او اصرار داشت که به کالج رید در پورتلند اورگان برود. این هزینه زیادی را به بودجه خانواده تحمیل می‌کرد. اما پدرخوانده و مادرخوانده استیو به مادر واقعیش قول داده بودند که او را به کالج خواهند فرستاد. آنها با حسن نیت این تعهد را انجام دادند، ولی استیو تنها بعد از 1 ترم کالج را رها کرد، هرچند که چند ماهی به صورت مستمع آزاد از کلاس ها استفاده می کرد. او به سیلیکون ولی برگشت و شغلی شبانه در شرکت آتاری دست و پا کرد تا برای سفرش به شرق پول جمع کند. استیو پس از بازگشت از هند دوباره سراغ آتاری رفت، یعنی تنها جایی که برای کسی غیر از خودش کار کرده بود. سپس با واز که روزها در پالو آلتو برای هیولت پاکارد کار می کرد و در اوقات فراغتش مدار چاپی می ساخت، دوباره مرتبط شد. واز عضو باشگاه افسانه‌ای هومبرو کامپیوتر بود که پاتوق جوانان شیفته فناوری کامپیوتر محسوب می‌شد. استیو با هوشمندی خاص خود فرصت‌هایی را برای تجارت کشف می‌کرد که دیگران اصلاً نمی‌دیدند. او اینک چنین فرصتی را در واز و کارهایش کشف کرده بود. استیو از ابتدا می‌دانست که اگر عاشقانه چیزی را بخواهد، قدرت متقاعد کردن دیگران را نیز خواهد داشت. چند سال پیش او و خانواده‌اش در محله‌ای زندگی می‌کردند که مدرسه جالبی نداشت. استیو می‌گفت که با آن مدرسه نخواهد رفت. با آنکه هنوز نوجوانی بیش نبود، توانست خانواده‌اش را راضی کند که از آن محله بروند تا او به مدرسه‌ای که دلش می‌خواست برود. در باشگاه هومبرو، استیو می‌دید که دوستان واز مدارهای چاپی طراحی می‌کنند، اما به فکر ساختنش نیستند. استیو پیشنهاد کرد که واز این مدارها را بسازد و به اعضای باشگاه که هیچ کدام به فکر تولید نبودند بفروشد. واز واقعا نمی‌دانست که چطور می‌شود از این راه پول درآورد. او بعدها به خاطر می‌آورد که
هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم این کار دووم بیاره. گفتیم تفریح می‌کنیم، شدم پولمون به باد رفت، اما شوخی شوخی یه شرکت باز کردیم.
واز که به هیجان آمده بود با استیو شریک شد و این شراکت به راه اندازی اپل کامپیوتر منتهی شد. واز در زندگی نامه شرح می‌داد که چرا به نیروی بی‌پایان استیو نیاز داشت. واز برای ساختن اولین کامپیوتر اپل باید از تراشه‌های درم ساخت اینتل استفاده می‌کرد، ولی قیمت آن تراشه‌ها خیلی بالا بود. استیو گفت که مسئله را حل می‌کند. او با اینتل تماس گرفت و یکی از اعضای بازاریابی شرکت را قانع کرد که تراشه‌ها را رایگان در اختیارش بگذارد. واز متحیر مانده بود و ممنون. او می‌گفت خودم هرگز نمی‌توانستم این کار را بکنم. خیلی خجالتی بودم. اما برای استیو این اصلا کاری نداشت. چند سال قبل در ایام نوجوانی او تلفنی با یکی از مؤسسان هیولت پاکارد یعنی ویلیام هیولت تماس گرفت و او چنان مجذوب حرفهای استیو شد که بعد از نیم ساعت مکالمه تلفنی به او پیشنهاد یک کار تابستانی داد. عشق و علاقه اختیاری نیست. درسی در باب فروشندگی. در سال 1996 وقتی که نکست و پیکسار همچنان پول هدر می دادند، بخت با استیو یار شد و نه تنها از گرفتاری نجات یافت، بلکه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفت. آن هم در جایی که ابداً انتظارش را نداشت. اپل کامپیوتر به شدت نیازمند یک سیستم عامل جدید بود. مایکروسافت ویندوز با وجود تمام معایب خود نسخه های جدید و جذابی عرضه می کرد که با کاربردهای نو و سادگی اجرا دل از مشتری های مک می ربود. در نبود استیو به نظر می رسید که اپل توان تولید یک سیستم عامل مستقل را از دست داده. تیم بزرگی از مهندسان اپل سالها تلاش کرده اما هنوز به راه حلی عملی دست نیافته بودند. یکی از دلایل عمده این ناکامی عدم اختیارات کافی مسئول پروژه بود. شرکت در آن زمان به دست یک تکنولوژیست ماهر و دانشگاهی به نام دکتر گیل امیلیا اداره می شد. او پیشتر باعث شکوفایی یک شرکت سازنده تراشه به نام نشنال سمیکاندکتور شده و اپل او را برای رهبری امور فناوری و حل مشکلات مالی خود جذب کرده بود. وقتی مشخص شد که مهندسان اپل از پس تهیه یک سیستم عامل جدید بر نمی آیند، گیل به جستجو در خارج از این مدار بسته پرداخت. خیلی زود، نامزدهای مطرحی برای انجام این پروژه چرب و نرم یعنی تولید سیستم عامل جدید اپل پا پیش گذاشتند که از همه مهمتر مایکروسافت بود. بیل گیتس با تمام قدرت سعی داشت گیل امیلیو را قانع کند که ویندوز NT میتواند پاسخگوی نیازهای این رقیب چندین ساله باشد. مایکروسافت یک قول بود، ولی اینکه مهندسان نرم افزار مایکروسافت بخواهند سیستم عاملی را با همان مشکلات ویندوز برای اپل تهیه کنند اصلاً دلچسب نبود. هواداران مکینتاش نیز آن را نمی پسندیدند. به نظر امیلیو نسخه ای از سیستم عامل سان او اس ساخته سان میکرو سیستمز می توانست راه حل مناسبی باشد. اما گیل می خواست تمام امکانات ممکن را بررسی کند. نامزد بعدی نرم افزاری بود به نام وی او اس که از سوی یکی از مدیران سابق اپل ژان لوئی گاس ساخته شده بود. او همان کسی بود که سالها قبل بعد از جدایی استیو از اپل جایگزین وی در سرپرستی تیم مکینتاش شد. گیل گروه‌هایی را برای ارزیابی فنی این سیستم‌ها به کار گمارد و 3 نفر از مهندسان ارشد خود را مأمور انجام این پروژه کرد. وین مرتسکی، وینستون هندریکسون و کورت پیرسول. هر گروه می‌بایست ارزیابی مکتوبی از یافته‌های خود ارائه می‌داد. یک روز در همین گیرودار، مدیر ارشد فناوری گیل، الن هنکاک، تماسی از طرف یکی از مهندسان نکس دریافت کرد با این مضمون که گویا اپل دنبال یک سیستم عامل می‌گردد. شاید هم استیو پشت ماجرا بوده و چون حس می‌کرده اگر خودش تماس بگیرد برخورد خوبی با او نخواهد شد، از یکی از مهندسانش خواسته بود تا این کار را انجام دهد. الن به وینستون گفت با چند نفر از مهندسان گروهش به ملاقات تیم مهندسی نکست رفته و نگاهی به سیستم عاملشان بیندازد. گروه بعد از بررسی نکست استپ گزارش داد که این نرم افزار ارزش فکر کردن را دارد. استیو می دانست که نکست شدیداً محتاج یک منجی است و قرارداد تهیه یک سیستم عامل جدید برای اپل می تواند نکست را نجات دهد. تازه چه کسی بهتر از استیو می توانست این پروژه را هدایت کند؟ همزمان امیلیو هم با مشکل مواجه شده بود. ارزیابی های فنی از سیستم عامل سان رضایت بخش بود و مذاکرات گیل با مدیر عامل سان یعنی اسکات مکنیلی خیلی خوب پیش می رفت. اما در دقیقه 90 هیئت مدیره سان تغییر عقیده داد. به این ترتیب نکست و بی آخرین گزینه های باقی مانده بودند. صحنه آماده نبردی جانانه میان استیو و ژان لوئی بود، به خصوص که استیو شنیده بود گاس وارد مذاکره با اپل شده، اما گیل مطمئن بود که گاس عمدن این خبر را پخش کرده است. 10 دسامبر 1996 تاریخ دوئل در اوکی کورال بود. از استیو و ژان لوئی دعوت شده بود تا یکی پس از دیگری در هتل گاردن کورت واقع در پالو آلتو کار خود را به نمایش بگذارند. این مکان به ویژه برای دور نگه داشتن خبرنگاران از ماجرا انتخاب شده بود. استیو همراه با نابغه سیستم عامل خود آوی توانیان در رأس یک سالن یو شکل و روبروی گیل و الن نشسته بود. متخصص نرم افزاری اپل وین مرتسکی هم که در کناری نشسته بود صحنه را این گونه توصیف می کند.
نمایش استیو روی گیل متمرکز شده بود. انگار هیچ کس دیگه‌ای در سالن حضور نداشت. استیو همونطور که انتظار می‌رفت خیلی نرم به بیان نقاط قوت سیستم عامل خودش پرداخت و به ضرورت استفاده از اون در اپل تاکید کرد. سپس روی لپتاپ خود نشون داد که این سیستم عامل چطور می‌تونه 2 فیلم رو به صورت همزمان نشون بده. بعد 3 فیلم دیگر هم اضافه کرد تا 5 فیلم همزمان روی یک کامپیوتر به نمایش دارن. تمام حاضرین ارزش چنین نرم افزاری رو برای اپل با قدرت پردازش بالایی که داشت درک می‌کردن.
وین ادامه می‌دهد.
استیو خود رو به آب آتش زد و در تعامل با آوی نشون داد که یک فروشنده و سخنران برجسته در عرصه تجارت فناوری. گاس به تنهایی و بدون اون که متنی رو از پیش تهیه کرده باشه تنها به سوالات پاسخ می‌داد.
این از اشتباه محاسبه او بود. گاس فکر می‌کرد که اپل هیچ گزینه واقعی دیگری جز بی او اس ندارد. او هیچ تلاش جدی برای اینکه ثابت کند چرا بی او اس و فقط بی او اس می‌تواند راه حل نهایی اپل باشد نکرد. آنطور که وین مرتسکی تعریف می‌کند، حالا دیگر نکست تنها گزینه باقی مانده بود. امیلیو مدیر عامل اپل بدون آنکه چیزی راجع به تصمیم شرکت بگوید با استیو تماس گرفت تا نظرش را جویا شود. مجدداً برای آنکه مطبوعات متوجه نشوند این ملاقات در منزل استیو صورت گرفت. گیل به خاطر می‌آورد که
استیو سخنران با استعدادیه و این استعداد رو در مذاکرات هم به کار می‌گیره، اما برای جلب موافقت شما قول‌هایی میده که از توانش خارجه.
اما خود گیل چطور مذاکره می‌کرد؟ او میگوید از تاکتیکی مشابه آنچه که استیو برای متقاعد کردن جان اسکالی به کار برده بود استفاده کرده. گیل به استیو گفته بود
میخوای در نکست دست و پا بزنی یا اینکه دنیا رو عوض کنی؟
نهایتاً اپل برای تولید یک سیستم عامل جدید برای مکینتاش وارد معامله با نکست نشد. در عوض آنها شرکت استیو را یک جا خریدند و تمام امتیازات نکست استپ به علاوه بهترین استعدادهای مهندسی شرکت و خود استیو جابز را به عنوان مشاور مدیر عامل جذب کردند. خیلی ها به گیل هشدار دادند که اگر پای استیو به اپل باز شود شرکت را از چنگش در خواهد آورد. اما پاسخ گیل این بود که وی کاری را می کند که به نفع شرکت است. تنها چند ماه بعد گیل آمیلیو افسوس می‌خورد که چرا با اضافه کردن یک بند به قرارداد خود با اپل حداقل 3 یا حتی 5 سال دیگر مدیر عامل شرکت نمانده بود تا تغییرات بنیادی دلخواهش را تکمیل کرده و آن را به شرایط مالی سالم با محصولات مطمئن و گردش مالی توانمند برساند. او می‌دانست که دمیدن یک روح تازه به شرکت کار وقتگیری است و فرض می‌کرد که هیئت مدیره این وقت را در اختیارش خواهد گذاشت. وقتی که او مدیر عامل اپل شد، هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که روزی استیو جابز این موقعیت را از او بگیرد. اما تمام کسانی که استیو را می‌شناختند، چیزی جز این از او انتظار نداشتند. نویسنده مشهور و محترم بخش تجاری مجله فورچون، برنت شلندر، در مقاله طوفانی با عنوان بوی فساد در کوپرتینو این آتش را به پا نمود. در ادامه سرخط مقاله آمده بود، استیو جابز با راهبرد تغییرات اساسی به اپل بازگشته تا آن را مجدداً از آن خود کند. با خواندن آن مقاله حس می کردید که شلندر عمیقاً نگران سرنوشت اپل بوده و معتقد است که استیو تنها دوای درد شرکت است. او از بازی قدرتی صحبت می کرد که نهایتاً یک نفر باید اداری شرکت را در دست می گرفت. شلندر که استیو را جادوگر سیلیکون ولی می نامید، از شرایط واگذاری نکست متحیر بود، چرا که استیو علاوه بر دریافت 100 میلیون دلار پول نقد، 1.5 میلیون سهم از سهام اپل را نیز در اختیار می گرفت. حالا دیگر نفوذ او را می شد حس کرد. با آنکه جابز هیچ نقش عملیاتی و یا هیچ جایگاهی در هیئت مدیره ندارد، می توان اثر انگشتان او را روی نقشی ساماندهی جدید عملیو و راهبرد تولیدش به وضوح دید. شلندر در انتهای مقاله پیشبینی می کرد که شاید استیو نقشی تصاحب اپل را در سر داشته باشد و از زبان دوست صمیمیش مدیرعامل اوراکل لری الیسون نقل می کرد. استیو تنها کسی است که می تواند اپل را نجات دهد. ما بارها و بارها خیلی جدی راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم. معلوم نیست که آیا استیو نقشی در نگارش این مقاله از سوی شلندر داشته یا نه، اما مسلماً این مقاله بهترین حامی او در مبارزش بود. استیو مشغول مذاکراتی محرمانه با اعضای هیئت مدیره اپل شد و به خصوص روی اد وولارد رئیس هیئت مدیره دوپان و عضو سابق هیئت مدیره آی بی ام حساب باز می‌کرد. بانک گیل وولارد را به هیئت مدیره اپل آورده بود، او از برخی تصمیم‌های گیل ناراضی بود. با این حال قصه ناتوانی استیو از اداره گروه مکینتاش در اپل و بعد ناکامی او در سوداوری نکست مسلماً برای وولارد مهم بود. ولی قدرت و تبحر استیو در قانع کردن دیگران دوباره به کارش آمد. طولی نکشید که وولارد تلفنی با دیگر اعضای هیئت مدیره هم صحبت شد و با توضیح طرز فکر خود نظرشان بخواست. این کار کمی زمان می برد، اما طی چند هفته بعد از انتشار مقاله فورچون، دو نفر از اعضای هیئت مدیره از جمله مایک مارکولا همچنان موافق ادامه کار گیل بودند، اما 3 نفر با وولارد هم داستان شدند و قصه به آخر رسید. گیل برای تعطیلات 4 ژوئیه با خانواده‌اش به ساحل دریاچه تاهوی رفته بود که تلفن زنگ زد. اد وولارد گفت که خبرهای بدی دارد. او به گیل گفت شما کمک‌های زیادی به شرکت کرده اید، اما فروشمان هنوز تغییری نکرده. به نظر ما شما باید استعفا بدهید. گیل گفت که گزارش آخر فصل اپل نتایجی را نشان می‌داد که از پیش‌بینی‌های تحلیلگران هم بهتر بود، و پرسید شما درست وقتی از من می‌خواهید استفاده هم که کارها رو به بهبود گذاشته؟ و وولارد گفت که هیئت مدیره دنبال مدیر عاملی است که بتواند رهبری فروش و بازاریابی شرکت را در دست بگیرد. او نگفت که پیشاپیش توافق شده تا استیو مدیر عامل انتقالی شرکت باشد. البته نیازی هم نبود. قبلا به گیل هشدار داده بودند که استیو جابز جایش را خواهد گرفت. استیو جابز بازگشت و برای نخستین بار در تاریخ شرکت مسئولیت کامل همه چیز را بر عهده گرفت. سردبیر مجله فورچون پیتر الکایند توصیف زیبایی از استیو جدید، این مدیر جنگجو، ارائه می‌دهد. جابز بلافاصله بر جزئیات دست و پاگیر کار چیره شد و با تأکید بر استرالی بودن شرایط خط تولید اپل را به شدت محدود کرد. سپس با شتاب به کاستن از هزینه‌های عمده فروشی پرداخت تا شرکت را دوباره به سوددهی برساند. جابز رهبر بهتری شده بود و کمتر سعی می‌کرد خود را محدود به تولید محصولات زیبا کند. حالا او به دنبال محصولات زیبایی بود که پولساز هم باشد. با این حال او همچنان به کوچکترین جزئیات مهندسی و طراحی اهمیت می‌داد. اما تنها بخشی از این توصیف صحیح است. پول درآوردن هرگز برای استیو مهم نبوده. هرچند در آن موقعیت او باید اپل را از نو می‌ساخت تا در گرداب شرکت‌های شکست خورده بازار فناوری غرق نشود. او به دقت تمام محصول‌ها و پروژه‌های شرکت را زیر نظر گرفت. به قول الکس فیلدینگ، دانشمند ارشد مهندسی شرکت، جلسه های ما با استیو جنگ بر سر بقا یا فنای پروژه ها بود. اگر او توضیحات مهندسان را نمی پسندید و یا با راه برد اساسیش که تمرکز روی تنها چند محصول اصلی بود سازگاری نداشت، پروژه متوقف می شد. الکس می گوید گیل آملیو شعاری داشت که می گفت من موقع بازسازی شرکت در آن حضور داشتم. اما عجیب اینجاست که ادغام نکست در اپل بود که با بازگشت جابز منجر به بازسازی شرکت شد. بسیاری از کارکنان برچسب‌های من موقع بازسازی شرکت در آن حضور داشتم را به این شکل تغییر دادند. من موقع تعدیل نیرو در شرکت حضور داشتم. وینستون هندریکسون، مهندس نرم‌افزاری که آن گزارش مثبت از سیستم عامل نکست را تهیه کرده بود، هنوز در اپل کار می‌کرد. او به یاد دارد که در نیمه نخست سال 1997 همه کنجکاو بودند که نقش استیو به عنوان مشاور گیل واقعاً چیست و فکر می‌کردند که انتقال مدیریت بخش تحقیق و توسعه اپل به مدیران سابق نکست چیزی بیشتر از مشاوره است. اما به قول وینستون حضور استیو نسبتاً نامرئی بود. وینستون میگوید که در روزهای نخست به نظر می رسید که استیو فاصله خود را به عنوان تضمینی در برابر شکست احتمالی اپل حفظ می کرد. خیلی ها حس کرده بودند که اتفاقات مرموزی در حال جریان است. اما برنامه های ساماندهی و فرسایش دائمی استعدادها لااقل در سطح مدیران چنین افکاری را تحت شعاع قرار می داد. حضور مؤثرتر استیو آمیخته ای از هیجان و دلهره ایجاد میکرد که البته در هر نقل و انتقالی طبیعی است. اما به قول وینستون مبهم بودن آینده آن را تشدید میکرد. سرانجام تصمیم ها و تغییرات لازم انجام شد. آن هم با شتابی که تا آن زمان در اپل بی سابقه بود. هیجان زیادی در فضا موج میزد و شتاب و حجم فعالیت ها نشان میداد که کلانتر جدیدی به شهر آمده است. جدای گیل از شرکت نیز واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. شک نبود که نکست اپل را خریده است. با این حال وینستون می‌گوید که کارکنان اپل یا لااقل مهندسان آن تشنه حضور یک رهبر یا حتی یک مستبد خودکامه بودند تا جو حاکم در سال‌های دودلی و تردید اوایل دهه 90 پایان پذیرد. استیو به محض پذیرش مدیریت عامل انتقالی شرکت سراغ گروه‌های سخت افزار رفت و صدها پروژه در دست اقدام را به کمتر از 100 پروژه تقلیل داد. در اجلاسی با حضور 100 مدیر برجسته شرکت در پاجارو دونز، استیو نقشه‌هایش را برای تولید سخت افزار تشریح کرد و از پروژه‌ای نام برد که بعدا آی مک نام گرفت. وینستون شانس این را داشت که هنگام ضیافت شام رو در رو با استیو صحبت کند و به قول خودش از سوی استیو محک خورد. او از مشاهده رفتار کارکنان نکست دریافته بود که اگر مستدل و منطقی باشد میتواند با استیو مخالفت هم بکند. او میگوید با یکی از توجیهات او درباره آی مک مخالفت کردم، اما او تنها گفت که اشتباه میکنم و دلیلش را هم توضیح داد بدون آنکه طبق انتظار دیگران کبابم کند. بعدها وینستون متوجه شد که واقعا اشتباه می کرده و استیو با اینکه مهندس نبود حق داشت. استیو زمانی به من گفته بود که یکی از اهدافش برای اپل تبدیل آن به یک شرکت میلیاردی با کمتر از 5000 کارمند است. او می گفت این هدف را با این نگاه ترسیم کرده که اپل به یکی از سودآورترین و مولدترین شرکت‌ها در کشور بدل شود. تعجبی ندارد که او نتوانسته تعداد کارکنان را در این اندازه نگه دارد، چرا که تعداد فروشگاه های اپل به تنهایی بالغ بر 1500 مغازه می شود. اما وی قطعاً به هدف سرمایه گذاری خود دست یافت و در زمان نگارش این کتاب توانمندی شرکت در بازار به بیش از 280 میلیارد دلار می رسد.
مدیر عامل و هیئت مدیره. یکی از درس‌هایی که استیو از تجربه دردناک تبعیدش از شرکت یاد گرفت، اهمیت وجود هیئت مدیره است که راهبردهای مدیرعاملش را درک کند. با نگاهی به گذشته، او میبایست از استقبال سرد هیئت مدیره اپل از آگهی تلویزیونی 1984 متوجه این موضوع میشد. همه میدانند که وجود یک هیئت مدیره لایق تا چه اندازه در موفقیت شرکت مؤثر است. اما منظور از هیئت مدیره خوب چیست؟ این یعنی هیئت مدیره‌ای که شرکت، اهداف شرکت و نگاه مدیرعاملش را درک کند. حتی اگر مدیرعامل نقشی در انتخاب اعضای هیئت مدیره نداشته باشد، باید از پس زمینه توانمندی‌های اعضا آگاه بوده، نقششان را بشناسد و بداند که کدام یک به اهداف شرکت پایبندند. یک هیئت مدیره ایدئال از افرادی با تجارب متفاوت اقتصادی تشکیل شده که به محصولهای شرکت ایمان داشته، مشتریهای شرکت را خوب می‌شناسند و تصویر دقیقی از 5 سال آینده شرکت در ذهن دارند. حتما دقت کردید که من از سود و زیان نامی نبردم. سوددهی حاصل محصول خوب و پاداش کسانی است که شرکت را خوب اداره می کنند. همانطور که قبلا نیز گفتم، قلب یک شرکت در محصول آن است. وقتی استیو هدایت اپل را بر عهده گرفت، هیئت مدیره را از نو انتخاب کرد و به جز 2 نفر سایرین را کنار گذاشت. طبیعتاً اد وولارد در مقام خود ابقا شد، چون نقش اساسی در بازگشت استیو ایفا کرده بود. نفر بعد گرت چنگ از معاونین ارشد هیوز الکترونیکس بود. او دوست صمیمیش لری آلیسون و نیز مدیر سابق اپل بیل کمپل را هم به هیئت اضافه کرد. بعضی اوقات به بیل مربی می گفتند، چون سابقا مربی فوتبال آمریکایی در دانشگاه کلمبیا بود. انگیزه استیو از این کار واضح بود. اعضای این هیئت بله قربانگو نبودند، بلکه مثل استیو فکر می کردند، به او اعتماد داشتند و از تلاش‌های او برای نجات و بازسازی شرکت حمایت می‌کردند. شناخت من از اهمیت هیئت مدیره به سختی به دست آمد. در یکی از شرکت‌هایی که تازه تأسیس کرده بودم، برای جذب سرمایه ناگزیر شدم مدیرانی را به سلیقه برادران لمان انتخاب کنم. آنها با وجود توانمندی بسیار، تنها به عدد و رقم توجه می‌کردند. تعجبی نداشت که هیچ آشنایی خاصی با محصول شرکت نداشتند. هیچ کدام هرگز از محصول شرکت استفاده نکرده بودند و این یعنی آنکه هیچ درکی از اهداف و یا جهتگیری شرکت نداشتند. اما استیو با هیئت مدیره جدید خود باور جدیدی را نیز به ارمغان آورد. باوری انکار ناپذیر. به زعم او یک شرکت می توانست ضمن پایبندی به اهداف اساسی خود بیش از یک محصول تولید کند و این مسیر جدیدی بود که استیو در پیش گرفته بود.